بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز عرض تسلیت و تعزیت دارم شهادت بزرگ سردار اسلام رو، و چقدر باید که افسوس بخوریم از این که نظام جهانی چقدر باید ظالمانه باشه که در واقع بزرگ پرچمدار مبارزه علیه تروریسم تحت عنوان بزرگترین تروریست زمانه در واقع به شهادت برسه. انشاءالله که خون این شهید مبارک باشه و باعث جوششه خونها در رگها و فکرها در مغزها بشه، و در همون راستایی که شهید بزرگوار در واقع حرکت میکرد همه رو به جریان بندازه. خب جلسه 96 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو آغاز میکنیم. عنوانمون همون نسبت علم فقه با علم مدنی هست. ذیل این عنوان در حقیقت ما باید به دو پرسش پاسخ بگیم. پرسش اول این که اصلاً چرا در علم مدنی پای علم فقه به میون میاد و بحث فقاهت مطرح میشه، ضرورت فقاهت چیه؟ و پرسش دوم این که این علم فقه به عنوان یک ضرورت چه جایگاهی در علم مدنی داره، چه نسبتی با علم مدنی داره. و همین جاست که این مسئله مطرح میشه که علم مدنی در واقع به نوعی تقدم پیدا میکنه بر علم فقه و به عنوان منبعی از منابع علم فقه تلقی میشه. که حالا بعد از اینکه این دو بحث رو پیش بردیم، فارابی مطرح میکنه که منابع متعدد علم فقه چی هست، که خب یکی از اون منابع در واقع علم مدنی است، که خب حالا اونا رو بحث میکنیم. ما پیش از این بحث کردیم که در علم مدنی که در حقیقت علم اداره مدینه هست و مدینه هم میتواند هم وسعت منطقه‌ای پیدا بکنه و هم وسعت جهانی پیدا بکنه و در حقیقت اصلاً بایستی که این وسعت منطقه‌ای و وسعت جهانی در مورد اون دیده بشه. چرا؟ چون بحث کمال انسان به ماهو و انسانه و در واقع بستر اجتماعی رسیدن به کمال برای همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها مطرحه. همین جاست که در واقع خب به نوعی پای فلسفه هم به میون میاد. چرا؟ چون این نوع وسعت نظر، این نوع وسیع نگری در واقع مقتضای فلسفه و تفلسف و تفکر فلسفی است. با توجه به اون نگرش کلی و جامع که فیلسوف در واقع مدعی است که ما باید داشته باشیم، و اصلا تا این کلیت و این وسعت و جامعیت نباشه ادعای فلسفه و تفلسف و تفکر فلسفی بی وجهه و معنا نداره. خب ما در علم مدنی که علم اداره مدینه در این گستره و وسعت هست، ما دیدیم که چگونه رسیدیم به یک حقیقتی به نام نبوت و رسیدیم به یک حقیقتی به نام امامت و الان در واقع حقیقت دیگری رو بهش میرسیم تحت عنوان فقاهت. اگه یادتون باشه در این دو جلسه بحثی که داشتیم، در واقع ما حاصل بحثمون این شد که یک مسیر بی انتها در فراروی انسان هست برای رسیدن انسان به کمالاتش، یک همچین مسیری فراروی انسان هست. امروز میخوایم بگیم که این مسیر بی انتها در فراروی انسان هم به لحاظ طول بی انتهاست و هم به لحاظ عرض بی انتهاست. به لحاظ طول بی انتهاست چون که در واقع سرآغاز حرکت تکاملی، هر جا باشه و از هر جایی شروع بشه، از آنجا تا بیکرانگی در واقع یک مسیر بی انتهاست. یعنی در واقع مسیریست به فاصله از محدود تا نامحدود، که خب این فاصله هیچ وقت پر نمیشه و این به این معناست که مسیر توقف نداره، نقطه انتها نداره. پس در واقع یک مسیر بی انتهاست با مراحل نامحدود. اما انسان‌ها در هر شرایطی، در هر موقعیتی، در هر وضعیتی نسبت خاصی پیدا می‌کنند با این مسیر بی انتها. یعنی انسان‌ها در شرایط مختلف، در اوضاع مختلف، با موضوعات مختلف، با تک تک این مراحل این مسیر نسبت‌های مختلف پیدا می‌کنند. این گونه نیست که همه نسبت یکسان داشته باشند با این مسیر. به عبارت دیگه در واقع این مسیری که همان صراط است، انسان‌های مختلف در موضوعات مختلف و در هر موضوعی با وضعیت‌ها و شرایط مختلف یک نسبت خاص با این صراط پیدا می‌کنند. و لذا احکام مختلف پیدا میشه. و حتی در واقع ممکنه که بین این احکام علی ظاهر یک تعارضی پیش بیاد، ولی با توجه به اینکه شرایط دگرگون شده و موضوع مختلف شده، این خود به خود اقتضای اینکه در حکم هم اختلافی صورت بگیره هست و بنابراین در واقع اون تناقض و اون تعارض در حقیقت وجود نداره. خب حالا بحث اینه که همه این مسیر چه در طولش و چه در عرضش قابل تبیین نیست. یعنی حتی اگر ما 10 میلیون 100 میلیون آیه هم نازل بشه و چند صد میلیون حدیث هم در واقع صادر بشه، از حالا در واقع انبیا یا اوصیا و ائمه به هیچ وجه اینها نمیتونن پوشش بدند تمام اون موضوعات مختلف در شرایط مختلف که احکام مختلف پیدا میکنند. یعنی در واقع نسبت میلیونها انسان در طول زمان و در گستره مکان با صراط قابل تبیین نیست. در عالم ماده در واقع چنین اتفاقی نمیتونه بیفته. ممکنه که مثلا در عوالم ماوراء ماده که در واقع یه جورایی زمان و مکان جمع میشه و در هم پیچیده میشه، امکان این که همه اون امور در واقع دیده بشه و حالا به زبان اونجا بیان بشه هست، ولی در عالم ماده چنین چیزی امکان پذیر نیست. وقت اینجاست که در واقع فرایندی به نام استنباط یا اجتهاد صورت میگیرد. یعنی اینکه در واقع یک سلسله اصولی مطرح میشه و حالا البته فروعات از اون اصول که چگونگی ارتباط فرع به اصل رو روشن میکنه و نشون میده مطرح میشه و اینجاست که عقل با توجه به اون اصول در هر شرایطی که واقع بشه و با هر موضوعی که روبرو بشه میتونه نسبتش رو در رابطه با اون صراط و اون مسیر با توجه به اون اصول در واقع استنباط بکنه و حکم رو به دست بیاره. این در حقیقت اصل ضرورت فقاهت، یعنی بدون فقاهت، بدون اجتهاد در واقع امکان پذیر نیست. حالا اجازه بدید من عبارات فارابی رو پیش برم تا حالا بعد برسیم به پرسش دوم که در واقع چگونه علم مدنی ضرورت دارد که منبع علم فقه بشه.
بناشتید اجتهاد که فهم دیتون هست داره دارد تو احکام عملیه یا نه تو عقل نظری هم بحث اینجا اجتهاد پیش میاد؟
تو بحث عقل نظری هم هست،
یعنی فقاهت نیست.
چرا؟ منتها در واقع کلن بله دقیقاً اصلا تفقه هر دو رو در بر میگیرد و حالا ملا صدر تو کسر و اسنام خیلی صریح بیان میکنه که قبلاً تفقه در دین قبل از این که شامل اصول در عمل و احکام در عمل باشه اصلا در اصول در نظر بود. خب ببینید، ما همونطور که به لحاظ عملی با موضوعات جدید روبرو میشیم که باید دست به عمل زد، به لحاظ نظری هم ما همینطور به صورت دائمی با موضوعات جدید در واقع روبرو میشیم که نسبت اون موضوع با اون صراط باید در واقع مشخص بشه. موضوعاتی که مثلا 100 سال پیش اصلا و ابدا مطرح نبوده، خب این استنباط رو میطلبه، اجتهاد رو میطلبه.
استاد، اجتهاد یا فقاهت؟
بله،
من به زمان خاصی هم هست. الان مثلا فقاهتی الان هست، الان تو هر سه بودش ما الان توی برهیزه میبینی کنیم، خب دسترسی به منابع اصلی دین نداره، منبع وحی و امامی و نبی. خب خود این باعث شده که فقاهت و اجتهاد این همه گستره پیدا بکنه. شاید اگه مثلا اون منبع وحی به طور مستقیم در اختیار ما بود، ما این همه تکثر توی استنباط نداشتیم. حالا آیا این بحث ضرورت که شما عرض میکنید مربوط به مثلا دوران غیبته یا مربوط به یک ضرورت کلیست از ابتدای خلقت انسان تا مثلا الان و اول همیشه؟ این حدودش سوریه، یعنی بحث ضرورت شما در چون ما مزتر هست مسئله فقاهت مطرحه، چون الان ما توی دورانه هستیم که یا جوری استقرار هستیم مستحیلم، چون من دسترسیش به یا حالا همون شخص که استفاده میکنه دسترسیش به مثلا منبع وحی یا منبع که ارتباط با خداوند داره قطع خوبیات از طریق استنباط و با این اصول عملیان تو همه ی حوزه ها،
بله.
حتی توی عقاید همه اختلافات ناشی از همین قضیه است،
بله.
توی اخلاق هم همینطور. حالا آیا این ضرورت ناشی از شرایط فعلی ماست یا اینکه نه یک بحث کلی و در واقع مربوط به زمان خاص نیست؟
نه، این حالا بیشتر بحث رو فارابی، خود فارابی به صراحت این بحث رو در واقع در زمان غیبت میدونه. یعنی خب با وجود نبی و با وجود امام که اتصال دارند به عقل فعال، خب اونا در واقع از بالا میگیرند و میدن به مردم، ولی این بحث، بحث فقاهت مربوط است به وقتی که ما دیگه اون اتصال مستقیم و صریح رو دیگه با عقل فعال نداریم.
پس یه ضرورت بالعرض اینجا داره در مورد چون حالا ما توی این شرایطیم؟
خب نه، گفتم ببینید این مسیری که ما داریم یک مسیری است که طولاً و عرضاً انتها نداره، بیکرانه است. چرا؟ چون افراد انسانی شرایطی که دارند، موضوعات مختلفی که همینطور باش درگیرند، اینها به شدت گسترده و وسیعه، عرضاً وسیعه. اینجاست که اصلا امکان این که در واقع همه اینها به بیان در بیاد، تبیین بشه، وجود نداره. بنابراین عقلانی ترین راه این هست که اون اصول اصلی بیان بشه و اون روش استنباط تبیین بشه و بنابراین در حقیقت پای عقل باید بیاد تو کار. حالا البته بعد بحث خواهیم کرد که پای عقل خیلی جاوا میاد تو کار، یعنی فقط اینجا نیست، که حالا اونو بعد بحث میکنیم. بنابراین راه میشه همون استنباط و اجتهاد و این که در واقع گریز ناپذیره، این فرایند استنباط و اجتهاد در واقع گریز ناپذیره. خب اما فارابی اینجا در کتاب المله خیلی قشنگ مسئله رو باز کرده و خودش به صراحت هر دو پرسش که من مطرح کردیم و پاسخ گفته. بنابراین خوبه که ما در حقیقت از روی متن هم پیش بریم. فارابی در کتاب المله در مطلب شماره 7، حالا من شماره رو میگم، صفحه 48، ولی حالا اگر چاپ‌های مختلف اتفاق بیفته خب این صفحات شمارش فرق میکنه، ولی شماره ها دیگه ثابته. در مطلب شماره 7 میگه که ور رئیس الاول، رئیس اول همون است که به صراحه و مستقیم متصل به عقل فعال هست و نیاز به اجتهاد و نیاز به استنباط نداره، در حقیقت احکام رو مستقیم دریافت میکنه. میگه ور رئیس الاول قد یلحقه و یعرض له ان لا یقدر الافعال کلها و یستوفیها. میگه رئیس اول در واقع این امر برش عارض و ملحق میشه که افعال رو، همه افعال رو به طور کلی نمیتونه تقدیر بکنه، نمیتونه تبیین بکنه. در واقع تقدیر افعال منظور نسبت فعل ما با اون مسیر، اون صراط که در این عمل ما چگونه انجام بدیم، چگونه عمل بکنیم که نسبتمون با صراط برقرار بشه، منظور از تقدیر اینه. پس رئیس اول نمیتونه تقدیر بکنه و استیفا بکنه، یعنی در واقع تبیین همه چیز رو بخواد و طلب بکنه، همچی چیزی امکان نداره. فیقدر و اکثرها، پس بنابراین اکثرش رو تقدیر میکنه، که حالا اینجا هم مسامحتن گفته اکثرش رو تقدیر میکنه، میشه گفت همون اصول رو
تقدیر میکنه، یعنی
تعیین میکنه، تعیین بهش میده، تعیین بهش میده. ببینید نه، اگه یادتون باشه ما جلسات قبل بحث تقدیر رو مطرح کردیم. ببینید ما اینجا بحثمون معقولات ارادی است که باید تحقق پیدا بکنه دیگه. حالا همونطور که معقولات طبیعی نمیتونه با اون وجه کلی که داره محقق باشه، مثلا انسان کلی، ما همطور نمیتونیم در خارج انسان داشته باشیم. انسان اگر ما در خارج بخوایم داشته باشیم، در این شرایط با این اعراض، با اون زمان، با اون مکان، با اون ماده، با اون شکل، با اون بعد در واقع ما میتونیم داشته باشیم. حالا معقولات ارادی هم همینطور. الان مثلا عدالت، خب در این که این عدالت است که نسبت ما را با صراط برقرار می کند، اما این عدالت به عنوان یک امر معقول تو این فعل، تو اون فعل، با این موضوع، با اون موضوع، این موضوع و این فعل در این شرایط، همون موضوع، همون فعل در شرایط دیگه، اینجا در واقع مختلف تعیین میشه و تعیین پیدا میکنه، توجه میکنید؟ خب حالا شرع در واقع همینا رو برای ما تعییناتش رو درست میکنه، منتها همطور که گفتیم به گونه ای که اصول رو برای ما بیان میکنه. مثلا حالا در خود زمان حضرت پیغمبر اکرم، مثلا یکی دیگر از اموری که در کنار عدالت نسبت ما رو با صراط مشخص میکرد عبادت. خب همطور که ما نمیتونیم عبادت داشته باشیم که، این عبادت میاد در قالب نماز، میاد در قالب روزه، میاد در قالب امر معروف و نهی از منکر، میاد در قالب وضو، میاد در قالب حج. خب اینجا یه قید میخورد، منتها باز اینا قید کلیست که به اون امر کلی میخورد و همچنان اون رو به صورت کلی نگه میدارد. حالا باز اینجا باز جزئی تر این عبادت که میاد در قالب نماز، حالا این نماز میاد در قالب نماز صبح، در قالب نماز ظهر، در قالب نماز عصر، ولی بازم کلیه. حالا میاد در قالب این که دو رکعت باشه، سه رکعت باشه، چهار رکعت باشه، باز در واقع ارکانش چی باشه، ذکرش چی باشه. ببینید دیگه اون تقدیر نهایی که پیدا میکنه قابل تحققه و به اجراش ما در میاریم، توجه میکنیم. حالا این در همه در واقع امور هست، تو بحث عفت هست، تو بحث عدالت هست، تو بحث عبادت هست و همه این امور. خب لذا میگه که فیقدر و اکثرها و قد یلحقه فی بعض ما یقدره ان لا یستوفی شرائطها کلها. حالا حتی در همون مواردی هم که تقدیر میکنه، تعیین میکنه، باز شرایطی گوناگون به حسب زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، اوضاع مختلف وجود دارد که همه اونا باز قابل تبیین در واقع نیست. مثلا فرض بکنید همین نماز، خب ما در همین عصر مدرنی که مدرنیته یا عصر جدید که میرسیم، اصلا بحث نماز در فضا مطرح میشه، بحث نماز در کرات دیگه مطرح میشه، بحث روزه مطرح میشه. این شرایط اصلا اون روز نبوده، خود همین آبن باز شرایطش مختلف میشه. بل یمکن ان تبقى افعال کثیره مما سبیلها ان تقدر. میگه پس بنابراین در واقع میمونه، باقی میمونه افعال کثیره ای از آنچه که راهش اینه که مقدر بشه. فلا یقدرها یا فلا یقدرها لأسباب تعرض. حالا البته اگه زمین رو برگردونیم به رئیس اول، فلا یقدرها لأسباب تعرض، میگه در واقع پس باقی میموند افعال کثیره ای از آنچه که باید تقدیر بشه ولی تقدیر نمیشه، تعیین نمیشه به واسطه اسبابی که عارض میشه. که خب حالا مثلا اینجا اسباب رو نام میبره، یکیش اینه که مرگ عارض بشه بر رئیس اول، یکی این که اشتغال های ضروری داشته باشه رئیس اول، کارهای ضروری براش پیش بیاد مثل جنگ ها یا مثلا بحران ها، و یا اینکه و اما لانه لا یقدر الافعال الا عند حادثن حادثن و عارضن عارضن مما یشاهده هو او مما یسأل عنه. میگه یا اینکه نه اصلا تقدیر هر چیزی رو گذاشته به وقت اینکه همون حادثه، همون موضوع، همون شرایط در واقع پیش میاد یا همون امر عارضی پیش میاد، حالا یا میبینه یا ازش سوال میکنند. فیقدر و هین ازن و یشره و یسن ما ینبغی ان یعمل فی ذاک نوع من الحوادث. پس بنابراین در واقع تقدیر میکنه، تشریع میکنه عمل رو در اون نوع از حوادث. فلا تعرض کل عوارض فی زمانهی ولا فی البلد الذی هو فیه. اما در اون زمانی که اون زندگی میکنه، در اون شهری که اون به سر میبره، همه ی حوادث و همه ی عوارض واقع نمیشه. بنابراین اونم تبیین نمیکنه، لزومی نداره تبیین بکنه. فتبتقی اشیاء کثیره مما یجوز و ان یعرض فی غیر زمانه او فی غیر بلده یحتاج فیها الی فعل محدود مقدر فی ذلک شیء العارض. خب پس بنابراین فلا یکون هو شر فیها شیئا، در واقع شیئی از آنچه که پیش نیامده رو تشریع نمیکنه. او یعمد و الاما یظن و او یعلم و انها من الافعال اصول تمکن غیره ان یستخرج عنها الباقیه. اینجاست که بحث استنباط و استخراج مطرح میشه. یعنی در واقع آنچه که بیان نشده از آنچه که بیان شده استخراج میشه، منتها در واقع فیشر فیها کیفه و کم یم بقی انتو من و یترک الباقیه علمن منه که انهو یمکنو ان یستخرجه ها غیرهو. غیر رئیس اول در واقع میاد و اون مواردی که باقی مونده رو و در زمان خودش باش مواجه شده استخراج میکنه، استنباط میکنه از آنچه که او گفته منتها. اینجا یه قید و چیز جالبی گذاشته که این خیلی بعد به کارمون میاد در رابطه با بحث عقل. میگه اذا قصد قصده و احتزی حزبه. منتها اون غیر رئیس اول باید قصدش همون قصده رئیس اول باشه و همون غایت رئیس اول رو دنبال بکنه و احتزی حزبه، یعنی در واقع قدم به قدم، قدم در جای قدم او بگذاره. خب او یرا ان یبتدع فی ان یشرع و یقدر الافعال التي هي اعظم قوة و اکثر نفعا و اشد غنا و جدوان. میگه پس بنابراین رئیس اول میاد تشریع میکنه اون افعالی که بزرگترین ظرفیت ها رو دارند و بیشترین نفع ها رو دارند و بیشترین سودها رو دارن در چی؟ فی ان تلتئم به المدینه و ترتبط و ینتظم امرها. یعنی در واقع اصولی که میتونند مدینه رو سر و سامون بدن، اون اصولی که بیشترین ظرفیت رو داره برای اینکه مدینه سر و سامون بگیره، مدینه نسبت پیدا بکند با اون مسیر، با اون صراط. فیشر فی تلک وحدها و یترک الباقیه. اما دیگه باقی شرایط رو کنار میذاره. اما لوقت فراغت لها اول ان غیره یمکنه ان یستخرجها، حالا اما فی زمانهی و اما بعده. دیگه ما بقی میموند برای زمانی که اون حوادث وقتش برسد یا اون عوارض عارض بشن، یا اصلا میذارد برای کسای دیگه که در زمانهای دیگه میان و دست به استنباط و استخراج میزنند. خب پس بنابراین ببینید اینجاست که در واقع پای فقاهت ضرورت پیدا میکنه. ببینید اینجا فقاهت مربوط به همه فرهنگ ها، این فقاهتی که فارابی میگه مربوط به همه فرهنگ ها با هر مذهبی در همه قوم ها و ملیت ها و مدینه ها به همین سبکه. یعنی در واقع میان یک سلسله اصولی پایه‌گذاری می‌کنند که حالا امروز موسوم است به همون بحث قوانین اساسی. قوانین اساسی تدوین میشه، بعد این قوانین اساسی در شرایط مختلف، در احوال و موضوعات مختلف در واقع یک تفرعی صورت میگیره و قانونی که تطبیق میخوان بکنند بر اون حالت، بر اون موضوع، بر اون شرایط که موقع تدوین قانون اساسی نبوده، اون شرایط، اون حالت، اون موضوع، خب این رو در واقع میان از قوانین اساسی استنباط میکنن و تطبیق میدن بر اون. یعنی بحث فقاهتی که اینجا مطرحه یه چیز مختص به در واقع دین اسلام نیست، در همه فرهنگ ها، در همه اقوام این گونه است. اصول اداره مدینه نمیشه همش تبیین بشه در یک زمان، در یک مکان، امکان نداره. اصول کلی بیان میشه، منتها اینجا در واقع با متدولوژی های مختلف که تعیین میشه، روش های مختلف، اون استنباطات در واقع صورت میگیره.
فارابی تا بحث امامت رو به صورت حوض شناخت اومد جلو. حالا فارابی اون بحثی دو جلسه قبل که خود شما داشتید، حالا منطبق بر متن یا متن فارابی حالا بود یا نبودش من نمیدونم، ولی یه دفعه اینجا بحث سر ضرورت فقاهت اومد جلو، ولی این تکثر ها چجوری منطبق طبق انطباق پیدا میکنم بر اون حالا وحدت و اون حقایقی که باید برسه و انواع اجتهادات اینا رو میگه که بالاخره این طرق اداره مدینه اینا همشون به اون یعنی مبدا واحد بود، مقصدا واحد، یه دفعه مسیر متعدد شد، چجوری اینا همش حالا از مبدا واحد نشأت گرفت قبول، چجوری به مقصد واحد میرسونه؟
نه، مسیرها متعدد نشد،
بالاخره فقاهت و اجتهاد ها و استنباط های رئیس اول ها فرق میکنه دیگه.
نه ببینید، مسیر یه مسیره، منتها موضوعات مختلف در شرایط مختلف و در حالات مختلف برای اینکه نسبت برقرار بکنند با این مسیر، با همون صراط، اون مختلفه
دیگه. اینجا اسمت که در کار نیست که، خطا هم هست.
بله بله، در بحث فقاهت بحث خطا هم پیش میاد. بله دقیقا،
با وجود این خطا این به مقصد رسیدن هست روش.
خب ببینید، اینا من قبلا هم باز بحث شد. ببینید اینجا بحث این است که اولا اینجا خیلی بحث ها مطرح میشه، اولا اینکه ما مسیر رو به کلی از دست ندیم، دوچاره خطاهای بسیار بسیار بزرگ مرتکب نشیم، این خودش یه مسئله است. ولی در برقراریمون نسبت با این مسیر خب ممکنه یه خطاهایی صورت بگیره، منتها خب اینجا گفتم هم اون مسئله مهمه، هم بحث جبار بودن خداوند و اینکه ما نهایت تلاشمون رو کردیم که نسبتمون با این مسیر برقرار بشه، تا اون جایی که تونستیم تلاش کردیم. خب حالا تعمدی در کار نبوده، شرایط نگذاشته که اون مسیر به درستی برای ما مشخص بشه. و عرض کردم ببینید این خیلی نکته مهمی است، این که انسان این ممارست را داشته باشه که دنبال حقیقت و به حقیقت رسیدن باشه، این مهمه. حالا و واقعا اگر متوجه شد که اشتباه بوده و درست به گونه دیگری بوده، هیچ درنگ نمی کنه در این که در واقع راه خودشو به اون سمت برگردونه و اصلاح بکنه. ببینید این بسیار بسیار مهمه. این روحیه اگر در انسان به وجود بیاد که من حقیقت رو میخوام و هر آن که متوجه بشم که در اشتباه بودم از مسیر برگردم، یعنی این آمادگی رو داشته باشم، و این البته یه مقدار سخته چون معمولا انسان‌ها به آنچه که تحت عنوان حقیقت اونس میگیرند دیگه یه مقدار لجاجتن پیدا میکنن در اون، یه مقدار تعصبن پیدا میکنن در اون. نه، ما باید تعصبمون و لجاجتمون در اصل حقیقت باشه، حالا هرچی. وقت اینجا چون این روحیه رو دارم، اون جباریت حق تعالی در این زمینه عمل میکنه برا من و جبران میکنه. بفرم. نه
ببین، مثلا آیا مثلا علم پزشکی اصلا وقتی نداره، به صورتی نداره با این مورد انسان بخواد در مسیر کمالش کمکش بکنه، یه چیزی تو میتیه ماندیه.
نه ببینید، علم پزشکی در واقع اولا یک سری امکانات، نه فقط علم پزشکی، علوم مختلف که به صنعت‌ها و تکنولوژی‌ها منتهی شدند. ببینید اینا در واقع میشن امکان‌های ما. این امکان‌ها نسبت مختلف میتونن داشته باشن با اون مسیری که ما برای خودمون تعریف کردیم تحت عنوان صراط. این امکان‌ها در واقع میتونند حجاب ما باشند و میتونند بازدارنده ما باشند از اینکه با اون مسیر نسبت برقرار بکنیم، و اتفاقا میتونند شتاب دهنده ما باشند در حرکت ما در اون مسیر و در نسبتمون با اون مسیر. حالا اینجاست که در واقع اون عقلی که عقل نظری و عقل عملی و در واقع اون فقه اینجا میتونن در واقع به ما یاری بدن. این که در واقع این امکانها امکانهایی باشند برای اجرای عدالت، برای اجرای عفت، برای تحقق محبت بین انسان‌ها، یا میتونند اینها امکان‌هایی باشند برای تبعیض، برای ظلم. ببینید اینجاست که در واقع پای عقل نظری، عقل عملی، علم مدنی، پای دین، پای فقه در واقع اینجا وسط میاد. نه اینکه در واقع بخواد علم فقه بیاد و دخالت بکنه در موضوعات و عملیات پزشکی یا حالا هر علم دیگه‌ای. توجه میکنید؟ و حالا البته اینجا خب بحث‌های مختلفی هم هست که آیا مثلا این علوم و این تکنولوژی بی طرفه، بی طرف نیست. خب بحثایی که در واقع امروز میشه، خب این آبم در واقع قابل طرح و قابل بحث و قابل گفتگو هست.
سلام بخشید. این فهم،
فقاهتی که شما میفرمایید این معنای عمله دیگه.
بله این حالا ما خواهیم گفت. ببینید این خیلی فرق میکنه با این فقهی که امروز در واقع به جریان افتاده. این فقهی که امروز به جریان افتاده عقل عملی و علم مدنی یه رگه ضعیفی داره درش، چیزی نیست که فارابی میگه، توجه میکنید. حالا ما هنوز به اون بحثا نرسیدیم، به اون بحثا برسیم در واقع بیشتر این مسئله مشخص میشه که در واقع مرتبط است به همون پرسش دوم، یعنی در واقع آره چه نسبتی هست اون تقدم علم مدنی بر علم فقه، اینجا مطرح میشه.
سوال این که کاری که فرمان رئیس اول انجام میده، یعنی اسمشو تشریع میذارید، چی میذارید اسمشو دقیقاً؟
یعنی تشریع و تقدیر، یعنی اصطلاحات فارابی دیگه،
تشریع
و تقدیر.
آیا میشه بهش فقاهت هم اطلاق کرد؟ یعنی بگیم که به نوعی
نه تفقه و فقاهت در واقع تقدیر اموری است از طریق آنچه که در واقع قبلا به تصریح رئیس اول تقدیر شده، تبیین شده. به عبارت دیگه اموری که تقدیر نشده استنباط شود از اموری که تقدیر شده. این رو بهش در واقع میگیم که تفقه یا استنباط، توجه میکنید؟ اینه مثلا
از صحبت شما این که در مورد فقاهت فهمیدم این است که یه مسیر عقلانی برای سیر از کلیات به جزئیات دیگه، یعنی چیم فهمی ما از فقاهت داریم، فهم درستیه نه حالا که توی روند بحث تغییر بکنیم فهم، ولی این رو متوجه میشه. یعنی اون رئیس اول وظیفه آوردن این کلیاتو داره و در واقع فقیه هم انطباق این کلیات و جزئیات.
نه گفتم که مثلا فرض بگیرید تو بحث عبادت، خب همون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خب عبادت رو دقیقاً برای ما تقدیر کرد دیگه، تعیین داد، وضو رو همینطور، حج رو همینطور، یا مثلا خیلی از معاملات رو، خیلی از احکام رو، خیلی از در واقع مسیری که حالا باید طی بشه. منتها بحث این است که همه چیز قابل تبیین نیست، توجه میکنید؟ بنابراین آنچه که به حسب اون زمان، عبارت فارابی، آنچه که به حسب اون زمان مدینه میتوند التیام پیدا بکنه و امرش انتظام پیدا بکنه به گونه ای که نسبتش با اون مسیر برقرار بشه، اینا در واقع تبیین میشه. بعد در واقع این مدینه خب اتفاقات بسیار زیادی است که بعداً از سر میگذرونه، اون وقت اینجاست که پای فقاهت به میون میاد. یعنی در واقع از آنچه که در راستای التیام مدینه و انتظام امر مدینه تبیین شده به دست میارد آنچه که در واقع تبیین نشده، توجه میکنید؟ این دقیقاً میشه همون استنباط یا در واقع فقاهت.
آیا آنچه که تبیین نشده است بر اساس اون کلیات همین در واقع شما فرمودید که توی شرایط و زمان ها و چیزهای مختلف که عارض میشه یه احکام خاصی در پی داره، آیا همین در واقع جزئیات نیست که در واقع فقیه باید بره به سمت اینکه این جزئیات رو بشناسه و تطبیق بده دون کلیات رو برمی جزئیات.
خب بله، منتها از آنچه که تقدیر شده به دست بیارد آنچه که تقدیر نشد.
سادی مثلا یکی مطرحه که همین عبارت که آنچه که بیان نشده از آنچه که بیان شده به دست بیار، آنچه که بیان شده از امر واحد امر متکثر که نیست، ولی اجتهادی که الان ما داریم توی کل این هزار ساله تو همه یه حوزه ها نفره فقط چه تو اخلاق و حتی عرفان و توی فلسفه ها میبینیم که خود اجتهاد مطلوب شده. یعنی چرا؟ چون همین تو داره تکثر ایجاد میکنه، ما روز به روز ما موازنی با تکثر و این تکثر همش افتخار میکنیم. مثلا میگم که حسن ما اینه که میتونیم حرف من بزنم که حرف شما نیست، شما حرف بزنم که حرف من نیست و هر دو هم داره اعتبار باشه، در حالی که ما باید در دل این اجتهاد به یه نوع وحدت گرایی هم داشته باشه.
خب
نسبت ما با مسیر دیگه با
بر این که ببینید اتفاقات دیگه ای باید رخ بدهد که رخ نمیده. اولا بین فقها ما و مراجع ما اصلا و ابدا گفتگو وجود داره.
حالا تو همه یه علوم هم تقریبا همینطور، یعنی ما الان
میگن مواجهیم با اجتهاد نیست
و بین مثلا مهمه براشون، یعنی یه افتخاره که من یه چیزی میگم چون یه چیزی و این دو تا معتبره و حسن ما اینه که اینطوری.
نه در علوم ببینید، در علوم حالا بگذارید از علوم در اینجا، ولی در جهان اول علوم از طریق کارهای جمعی در واقع پیش میرد، تحقیقات جمعی، کارهای جمعی. ببینید تو سمینارها، تو مقاله های مشترک، تألیفات مشترک، یا مثلا رشته های بین رشته ای، ببینید اینا همه برای گفتگوه. حالا اینجا خیلی عجیبه، حالا نکته که ایشون میگن که اگر گفتگو صورت بگیرد خلاف فقاهته، اتفاقا در گفتگو زوایای دیگه‌ای برای فرد روشن میشه که در فقاهتش و در اجتهادش میتونه در واقع نقش داشته باشه. بنابراین ببینید در عالم اسلام به ویژه در تشیع، نه فقط این بحث فقها نیست، فلاسفه با هم گفتگو ندارند، فقها با هم گفتگو ندارند، توجه میکنید؟ الان من 25 سال تو دانشگاه اصفهان تو گروه فلسفه و کلام اسلامی هستم و تو این 25 سال هر هفته سالی 12 ماه، هر ماه 4 هفته ما جلسه مشترک داریم همه اساتید فلسفه و کلام اسلامی با هم، هفته 2 ساعت حداقل. ولی تو این 25 سال یعنی 25 تا 12 تا و به دست بیارید زر در چهارش بکنید، در یک از 1 دقیقه گفتگوی فلسفی بین ما در نفر. و این اتفاقی که اینجاست تو گروه بغلی هم رخ میده، تو گروه بغلی هم رخ میده، توجه بکنید. ببینید مشکل اینجا این هست، این تکثره. حالا این عبارت هم من بخونم سریع که این بحث در واقع جمع بشه، که من پرسش دومو بذارم برای جلسه آینده. در مطلب شماره 9 که دنباله، یعنی حالا مطلب شماره 8 من جلسه دیگه میخونم که مرتبط است با پرسش دوم، ولی در مطلب شماره 9 اینجا باز در واقع این مسئله رو مطرح میکنه که و اما اذا مزا واحد من ها اولئ الائمه الابرار الذين هم الملوك الحقيقه ولم يخلف هم من هو مثله في جميع الاحوال. میگه اگر در واقع یکی از اون افرادی که وصل به عقل فعال هست زمانش بگذره و اون فوت بکنه و کسی که درست مثل اون هست جانشینش نشه، خب اون وقت اینجا احتیج فی کل ما یعمل و فلمدون التي تحت رئاست من تقدم. اینجا ما احتیاج داریم در همه آنچه که در مدینه ها عمل میشه و در واقع تحت ریاست اون رئیس اول یا اون کسی که وصل به عقل فعال بوده تحت اون بوده، احتیاج است الا ان یهتذی فی تقدیر هو و من تقدم. اینجا ما نیاز داریم که اون فرد بعدی با این که متصل به عقل فعال نیست ولی جاشو بذاره جاپای اون، یهتذی هز و من تقدم. ولا یخالف ولا یغیر بل یبغی کل ما قدره المتقدم علی حاله، یعنی در واقع نسبت به اون مسیر برقرار باشه. خب اینجا و ینظر الی کل ما یحتاج و الی تقدیر مما لم یسرح بهی من تقدم، لم یسرح بهی من تقدم. اینجا در واقع ما احتیاج داریم به تقدیر آنچه که اون من تقدم، اون رئیس اول بهش تصریح نکرده. فیستنبت و یستخرج عن الاشیاء التی سرح سرحل اول به تقدیرها، آنچه که تصریح نکرده رو ما تقدیر کنیم از طریق رجوع به آنچه که اون تصریح کرده و تقدیر کرده. فیز من همه یه عبارت خوندم برای این جمله، فیز تر روحین ازن الى صناعت الفقه. اینجا پس ما مضطریم و ناچاریم که در واقع بیایم به صنعت فقاهت در واقع متوسل بشیم. حالا صناعت فقه چیه؟ چه صنعتی است؟ هی التی یقتدر الانسان بها علا ان یستخرج و یستم به تصحت تقدیر شیئن شیئن مما لم یسرح واضع الشریعه به تهدیدهی ان الاشیاء التی سرح فیها به تقدیر. یعنی در واقع ما جز رو در واقع استنباط بکنیم، استخراج بکنیم. یعنی در واقع صناعت فقه این اقتدار رو به انسان میده، این توانایی رو به انسان میده که بتونه این استخراج و این استنباط رو در واقع صورت بگیره، که حالا دنبالش باز یه بحثی داره که ما در چه صورت میتونیم این کار رو انجام بدیم. این مهمه، اینجا بحث مربوط میشه به اون پرسش دوم که اینا من دیگه میذارم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد.